بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عادل خاص محمد اللهم صل علی محمد و آله طیبین طاهرین. فإن قلت نحن کثیرا ما ندرک امورا من طریق الحس نقضی به تحققها الخارجی و نصدق به وجودها مع الجهل به علتها فهناک علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعله نعم یکشف ذلک اجمالا ان علتها موجودتون. خب بحث ما این بود که گفتیم علم به هیچ ذی سببی پیدا نمی کنیم مگر اینکه به طریق علم به سببش، که گفتیم این بحث منصرف به علم حصولی هست، یعنی علم به هیچ نتیجه پیدا نمی شود مگر از باب برهان لم یا از باب ملازمات عامه که امروز بحث میکنه. خب مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه ما کثیرن ما میشه که به واسطه یه حس چیزهایی رو درک میکنیم و تصدیق میکنیم در حالی که علتش رو هم تصدیق نکردیم. به زی سبب علم پیدا میکنیم بدون اینکه به علتش علم پیدا کرده باشه. پس چجوری میفهمونی شما هر ذی سببی علمش متوقف بر علم به سببش خواهد بود؟ در جواب میگیم، خوب دقت بکنیم، این که میگیم ما به طریق حس چیزهایی رو درک میکنیم، اگر به طریق حس باشد اون چیز رو که درک میکنیم علم تصوریه، در صورتی محل بحث ما در خصوص علم تصدیقی هست که در خصوص به شما هم قیاس و برهان و قضایا و اینها هست که اگر شما بخواهید به یک نتیجه علم به معنای حقیقت کلمه که یقین بالمعنل اخص باشد علم پیدا بکنین، باید از اسبابش علم پیدا بکنین، لذا برهان باید برهان لم باشد. بحث ما در خصوص علم تصوری نیست. بله ممکنه که شما به علم تصوری خیلی از این صور اعراض خارجیه را درک بکنید. چرا حضرت علام می فهمن صور اعراض خارجیه رو به واسطه حس درک میکنیم؟ چرا جواهر رو نمیگن؟ چرا؟ برای اینکه ما چیزی به نام حس جوهرشناس نداریم. هر چیز رو که حس درک میکنه اعراض هست، مخصوصا حتی کیف محسوس را، یعنی مبصرات را درک میکنند، مانند کیفون المحسوس رو ما درک میکنیم، ولیکن به واسطه این علم تصوری چیزی رو تصدیق نمیکنیم که آیا این در عالم خارج موجود هست یا نیست. اگر بخوام بگیم این کیفون المحسوس در عالم خارج موجود هست، این برمیگرده به علم تصدیقی. بنابراین اگر شما در علم تصوری بحث میکنین که ما کیفون المحسوس رو درک میکنیم، این از محل بحث ما خارج هست. اما اگر اومدین توی ساحت علم تصدیقی که ما تصدیق کردیم که این کیفون المحسوس در عالم خارج محقق است، این خودش یه نتیجه هست، درسته؟ خب این نتیجه رو ما اگر علم پیدا میکنیم از باب ملازمات عامه هست. ملازمات عامه چیه؟ حالا به لسان خیلی ساده میتونیم بگیم از یک ویژگی وجودی به یک ویژگی وجودی دیگر علم پیدا می کنیم که نسبت اینها نسبت علی و معلولی هم نیست، دوتا معلول برای علت واحد هم نیستن. مثال می زنیم، مثل همین بحث ما که می گیم که کیفون المحسوس لهو آثار خارجیتون لا صنع النفس، این صغرای ما هست. میگیم کیف محسوسی رو در این درک میکنیم که آثار خارجی دارد، و وقتی که آثار خارجی دارد صنع نفس ما نیست، از منشآت نفس ما نیست، وجود ذهنی ندارد، چون وجود ذهنی منشأ آثار نیست. این شد صغرا. بنابراین صغرای مطلب اینه که کیفون المحسوس لهو آثار خارجیتون لا صنع للنفس، این صغرا. و اما کبرا، کل کان کذالک، کل کان کذالک کان موجودن فی الخارج، هر چیزی که اینطور باشد باید در عالم خارج موجود باشد، منشأ آثار باشد و صنع نفس هم نیست. فثبت که کیفون المحسوس موجود فی الخارج. پس اگر ما اینجا تصدیق میکنیم که یک کیف محسوسی در عالم خارج هست، این از باب ملازمات عامه. چرا ملازمات عامه هست؟ چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم هر چیزی که آثار خارجی داشته باشد و صنع برای نفس نیست، بنابراین در عالم خارج موجود هست، بین این دوتا رابطه علی و معلولی نیست، دوتا معلول برای علت واحد هم نیستن. میگم آقا هر چیزی که صنع نفس نیست، آثار خارجی دارد، پس در عالم خارج موجود است. خب بین اینها یه علت معلوله نیست، دوتا معلول برای علت واحد هستن نیستن، بلکه از یک ویژگی وجودی به یک ویژگی دیگه علم پیدا میکنه. در حالی که محل بحث ما این بود که اگر چیزی زی سبب باشد، نیاز به این دارد که اگر علم بهش پیدا کنیم، علم به سببش پیدا کنیم، و اینجا بحث سالبه به انتفاع موضوع هست. در ملازمات عامه اصلا این زی سبب نیست، بلکه اینها دو تا ویژگی وجودی هستند که ما به واسطه علم به یکی به علم به دیگری هم پیدا میکنیم. به بیان فنی تر میتونیم ملازمات عامه رو اینجور تعریف کنیم که ملازمات عامه اینها در خارج عین یکدیگرند، ولیکن به تحلیل ذهنی ما داریم اینها رو از هم جدا میکنیم. خیلی از براهین فلسفه از باب ملازمات عامه هست. مثلا ما میگیم عالم حادث هست، کل حادثه ممکن، لذا این عالم ممکن هست. به واسطه حدوث به امکان عالم علم پیدا میکنیم. خب آیا بین حدوث و امکان رابطه علی و معلولی هست؟ حادث علت برای امکان هست؟ که اینطور نیست. آیا دو تا معلول لعلت واحده هستن؟ که اینطور نیست. بلکه از یک ویژگی وجودی به یک ویژگی دیگر علم پیدا میکنیم که در عالم خارج هم عینیت دارند. اصلا حدوث عین امکان هست. در تحلیل ذهنی اینها را از هم مستقل میکنیم. بینا میگم ملازمات عامه. اصطلاحا بهش برهان ان مطلق هم میگویند، چون برهان ان دو گونه هست، یک برهان ان مطلق و یک برهان ان که بهش دلیل هم میگوین، که ما از معلول به علت میرسیم. و تمام محل بحث ما این هست که برهان ان که به معنای دلیل هست مفید یقین نیست، که شما اگر از معلول به علت برسین، به نتیجه رسیدین از راه غیر سببش، لذا مفید یقین نیست. فثبت که بین این براهین منطقی دو تا برهان مفید یقینه، یکی برهان لم و یکی برهان ان مطلق که بهش ملازمات عامه میگویند. برهان لمی که از سبب به زی سبب علم پیدا میکنیم، و برهان ان مطلقی که از یک ویژگی وجود به یک ویژگی وجود دیگر علم پیدا میکنه. اما دو تا برهان مفید یقین نیست، یک برهان ان که به معنای دلیل باشد که از معلول ما به علت علم پیدا بکنیم، یک برهان دیگه هم هست که اصطلاحا بهش میگن نه برهان ان و نه برهان لم، بلکه واسطتون بینهما هست، که توی منطق مزفر هم خوندیم. اونم چی هست؟ اونم برهانی هست که خدمت شما از بشه، این دو تا معلول برای یک علت واحد باشد، دو تا معلول برای علت واحد باشد، که شما اگر علم به یک معلول پیدا کردی، علم به معلول دیگر هم میتوانی پیدا بکنی. چجوری علم میتوانی پیدا بکنی؟ میگه آقا چون این معلول ما علم پیدا کردیم، پس علتش موجود هست. پس وقتی علتش موجود هست، معلول دیگر هم موجود میباشد. این برهان از یک طرف میتونیم بگیم برهان انه، از یک طرف میتونیم بگیم برهان لمه. قسمت اولش که از معلول به علت علم پیدا میکنیم برهان چیه؟ انه. از اونجایی که از علت به معلول اخرى علم پیدا میکنیم برهان لم. لذا توی منطق مزخرف میگفتم آقا ما سه تا برهان داریم، یکی برهان لم، یکی برهان ان، و یکن واسطتون بینهما. که حالا برهان ان هم گفتیم دو گونه هست، یکی برهان ان مطلق که بهش میگن ملازمات عام، یکم برهان ان که بهش دلیل میگویند. البته برهان لم هم توی منطق مزخرف دو قسم بود، برهان لم مطلق و برهان لم غیر مطلق. حالا اینا رو دیگه باز نمی کنیم چون مشوش میشه ذهنتون، میتونیم مراجعه بکنیم. فثبت ما یفضل بس این شد. خوب دقت بکنیم، از انها برهانی که داریم یکی برهان لم هست، هم از اینکه برهان لم مطلق باشد یا غیر مطلق باشد، چون ما از سبب به زی سبب علم پیدا میکنیم مفید یقین است. برهان ان داریم که برهان ان دو قسم هست، برهان ان مطلق ای ملازمات العامه که بازم مفید یقین هست، برهان انی که به معنای دلیل باشد که مفید یقین نیست. چرا؟ برای اینکه از معلول به علت علم پیدا میکنیم. و یک برهانی که واسطتون بینهما باشد. نمیتونیم بگیم برهان ان، نمیتونیم بگیم برهان لم، یا میتونیم بگیم هم برهان لم هم برهان ان، اونم مفید یقین نیست. تمام محل بحثمون در این فصل این بود که ما بگیم برهان لم مفید یقین است، ملازمات عامه مفید یقین است، و برهان ان مفید یقین نیست، و برهان واسطتون بینهما هم مفید یقین نمی باشد. و اون اشکالی هم که کرد مندفعه شد که ما اگر به واسطه حس به چیزی علم پیدا می کنیم، خب اگر علم حسی پیدا کردیم که علم تصوری از محل بحث ما خارجه، اگر علم تصدیقی پیدا کردیم، چه علم تصدیقی اینجا پیدا می کنیم؟ میگم آقا این کیفون المحسوس موجودون فی الخارج. میگم اینم که اگر علم پیدا میکنیم، یقین بالمعنی لخص پیدا میکنیم، از باب ملازمات عامه میباشد. یعنی کیف محسوسی که آثار خارجی دارد صنع نفس نیست، هر چیزی که صنع نفس نباشد در عالم خارج موجود است، لذا کیف محسوس در عالم خارج موجود است. اگر ما اینجا یقین بالمعنی لخص پیدا کردیم، از باب ملازمات آمد، و ملازمات عامه اینها زی سبب نیستیم که ما بگیم از اینجا که به زی سبب علم پیدا کردیم از راه غیر سببش علم پیدا کردیم، بلکه اسباب سالبه به انتفاع موضوع هست. یک مثال دیگه برای ملازمات عامه میزند. خوب دقت بکنین، ملازمات عامه مثالی زدیم مثل همون حدوث و امکان، مثل اینکه صفات واجب الوجود شما در نظر بگیرین، از یک صفت خداوند شما اشعار به صفت دیگر پیدا میکنین. خب این برهان لمه یا برهان ان؟ هیچ کدوم، بلکه این از باب ملازمات عامه است، یعنی برهان ان مطلقه. میگه ما خداوند چون واجب الوجود هست، وقتی به این واجب الوجودیت حضرت حق ان پیدا میکنیم، میگیم فثبت که تمام صفات کمالیه را هم به نحو ضرورت ازلیه دارا هست، که میگفتیم واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست. یا هر کدوم از صفات ثبوتیش که به صفات ثبوتی دیگه علم پیدا میکنیم، همه اینها از باب ملازمات عامه هست، نه از علت به معلول ما سفر کردیم و نه از معلول به علت. اینا میگن ملازمات عامه. کثیری از براهینی که توی فلسفه مطرح می شود از باب ملازمات عامه است که مفید یقینه. بعضی از براهین هم برهان لم هست، ولی کن اول نهایی خوندیم که برهان ان مفید یقین نیست. شاید ال پیدا بکنی، ولی کن علمش علم یقین بالمعنی الاخص نیست، بلکه علم ظنی هست. این تمام بحث ما. حالا یک مثال دیگه حضرت علامه در خصوص ملازمات عامه میزنه، میگه مانند این که اینجور بگیم، این شیء است، هر شیء برای خودش هست، لذا این شیء برای خودش هست. خب این شیء هست، هر شیء برای خودش هست، رابطه اینها نه رابطه علی و معلولیه، نه معلولین لعلت واحده هستن، بلکه از باب ملازمات عامه هست که از یک ویژگی وجود به ویژگی وجود دیگر علم انسان پیدا می کند. و اما فصل 14 فی ان العلوم لیست بذاتیت لنفس. بعضی قائل هستند که علم انسان علم استذکاری است، مانند افلاطون، مانند فخر رازی، مانند ملا صدرا. فخر رازی در مباحث مشرقیه این بحث رو مطرح میکنه، جلد اول صفحه 374، یا اینکه صدرا شیرازی در اسفار جلد سوم صفحه 487 مطرح میکنه. علم استذکاری یعنی چی؟ یعنی همه علوم در این فطرت انسان مرتکز هستن، چیزی بیرون از انسان نیست، و اگرم حالا علمی پیدا می کند از باب ذکره، از باب ذکره، نه اینکه چیزی را اکتساب بکند. همه اینها در درونش هست، ولیکن از اینها غافل می باشد، نه اینکه جاهل به اینها باشد، غافل از اینها هست. چرا غافل هست؟ به خاطر اینکه نفس مادامی که اشتغال به تدبیر بدن دارد غافل از اینا می باشد، ولی کن همین که اشتغالش رو از بدن رها کرد همه علوم را در وجود خود می آورد. آیات قرآن هم حتی به این مسائل اشاره داره که پروردگار عالم می فرمان انا نحن نزلنا ذکر، ما بر تو نازل کردیم ذکر را. ذکر یعنی چی؟ یعنی یاداوری. یاداوری جایی هست که شما قبلش اونو داشته باشی، لذا بهش میگن علم استذکاری در مقابل علم اکتسابی. علم اکتسابی میگه قبل شما دارا نیستی، به واسطه کسب به اون نیل پیدا کردی. یا اینکه روایاتی در این خصوص هست، مثلا من اخلص لله 40 یوما، هر کس 40 روز خودشو برای خداوند خالص بکنه، خداوند ینابیع حکمت را از دل او جوشان میکند. یعنی به واسطه کسب نبوده، همه اینها در درون انسان بوده است. سالها دل طلب جام و جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. همه اینها در انسان هست. یا به قول مرحوم شبستری میگه جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. جهان انسان شد و انسان جهانی، یعنی تمام جهان در وجود انسان پیچیده شده، نسخه عالم کبیره. اونجا که میگفتیم انسان به مقامی میتواند برسد که سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی، هرچه در عالم عین هست مزاهی و مشابهش در عالم علمی انسان باشد. یعنی بشود جهانی در گوشه ای بنشسته. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. خب پس بعضی قائل به علم استذکاری برای انسان هستند، نه علم اکتسابی. ولی حضرت علامه اینجا اشکال میکنه، میگه علم استذکاری برای نفس محال هست. خوب دقت بکنیم، چرا؟ برای اینکه نفس به ما انها نفس که ما میگیم نفس ذاتاً مجرده و در مقام فعل متعلق به ماده هست، یعنی اشتغال به تدبیر بدن داره. اصلا نفس چیزی که اشتغال به تدبیر بدن داشته باشه، اگر اشتغال به تدبیر بدن نداشته باشه دیگه نفس نیست. لذا اشتغال به تدبیر بدن برای نفس ذاتی هست. این ذاتی هم ذاتی باب ایساغوجی نیست که جنس و فصل بشود، بلکه ذاتی باب برهانه، یعنی به معنی عدم الانفکاک. نفس نمیشود که منفک از تدبیر بدن باشد. خب این مقدمه اول. پس از آن جهتی که نفس اشتغال به تدبیر بدن برای او ذاتی است، این یک، نمیتواند علوم برای او ذاتی باشد، فطری باشد. چرا؟ برای اینکه لازمش اینه که بین دو عمل ذاتی نفس تنافی باشد. چرا تنافی باشد؟ بیان ذلک. خب اون کسایی که میگن علم برای انسان استذکاری هست، میگن استذکاری هست البته مادامی که دیگه اشتغال به بدن نداشته باشد. در صورتی ما میگیم نفس اشتغال به بدن برای او ذاتی هست. دو تا عمل ذاتی با هم باید تنافی داشته باشه. حضرت الله میگه اینجور نمیشه. البته دقت بکنیم، بعضی اگر اشکال کردن که حضرت الله علم استذکاری را برای انسان نپذیرفته، اینم اشتباه است. علم استذکاری برای نفس محاله، نه برای انسان، و فرق هست بین انسان و نفس. نفس یعنی چیزی که متعلق به چی هست؟ به ماده هست. ولی همین که متعلقش از بدن رها کرد، حالا یا به واسطه موت طبیعی یا به واسطه موت اختیاری، یعنی خلع بدن کرد، اونجا دیگه نفس نیست، بلکه می شود مجرد، هم ذاتن و هم فعلا. مادامی که انسان متعلق به این بدن عنصری هست و اشتغال به این تدبیر بدن عنصری داره، میگن این نفسه. ولیکن وقتی که اشتغالش نسبت به این بدن عنصری و عالم ماده رها کرد، دیگه بهش نفس نمیگن که ذاتاً مجرد باشد و در مقام فعل متعلق به ماده باشد، بلکه میشود مجرد. حالا مجردم انهایی دارد. مجرد مثالی داریم در عالم برزخ، مجرد عقلی داریم در عالم قیامت. بنابراین تمام حرف حضرت علامه این هست که مادامی که انسان، انسانی که اطوار وجودی دارد، مراتب وجودی دارد، تا مادامی که در مرتبه نفس هست، علم برای او استذکاری نیست. ولیکن اگر از مرتبه نفس بالاتر بیاید، اشکالی ندارد که علم براش استذکاری باشد. چرا؟ برای اینکه انسان اطوار وجودی دارد. و خلقکم اطوار، و آیات قرآن هست، ما شما را اطوارگونه خلق کردیم، مراتبگونه خلق کردیم. یعنی انسان رو که شما در نظر بگیرین، از اون جهتی که ما بعدش قائل به حدوث جسمانی میشیم که اشاره میکنیم، حدوث جسمانی، حدوث جسمانی برای نفس، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که میگه نفس جسمانیت الحدوثه. یعنی انسان مراتبی دارد، اطواری دارد. اولین طورشیه این که جسمه، جوهرون جسمون، تکامل پیدا میکنند، این جسم میشود چی؟ نامی، نامیت. حرکت جوهری در این صورت میگیره میشه چی؟ حیوان، یعنی حساس و متحرکن بل اراده. بعدش نفس ناطقه برای او نفخه میشود. الان ما در مرتبه نفس ناطقه هست. بعدش به واسطه حرکت جوهری حتی از طور نفس ما بالاتر میریم، مجرد میشویم، مجرد مثالی در عالم برزخ، مجرد عقلی در عالم قیامت. تمام حضرت حرف حضرت علامه این هست که انسان در طور نفس، در مرتبه نفس، نفسی که اشتغال بدن برای او ذاتی هست، علم استذکاری نمیتواند داشته باشد. ولیکن اگر تعلقش نسبت به این بدن رها کرد، این دیگه نفس نیست بلکه فوق طور نفس هست، دیگه اینجور شده مجرد خلع بدن کرده، حالا یا به واسطه موت طبیعی یا به واسطه موت اختیاری خلع بدن میکند، نسبت به همه چیز آگاه میشه. بنابراین بعضی اگر اشکال کردن حضرت علامه به سقوط مطلق علم استذکاری را برای انسان قبول ندارد اشتباهه. فرق است بین انسان و نفس. انسان خود اطواری دارد، مراتبی دارد، یک مرتبهش جسمه، یک مرتبهش نامیته، یک مرتبهش حیوانیته، یک مرتبهش نفس ناطق است، یک مرتبهش فوق طور نفسه، مجرد است، مجرد مثالی هست، مجرد عقلی هست، بلکه فوق تجرد عقلی دارد که میگن حد لایقف انسان دارد، اونجایی که دیگه اصلا برای انسان ماهیت نیست، به جایی میرسد که ماهیت ندارد، که حضرت آقای حسنزاده آملی اینها رو مفصل در این کتاب گوهر گنجینه روانشون پرداختند. بنابراین خلط نکنین بین انسان و نفس را. نفس همون انسان نیست. حضرت علامه میگه آقا نفس علم استذکاری ندارد، درستم هست، نفس که ذاتی هست اشتغال بدن برای او نمیتواند علم استذکاری داشته باشد، مادامی که مشتغل به بدنش هست نمیتواند علم استذکاری داشته باشد، میگن که از مرتبه نفس عروج پیدا بکند. چجوری ما توی مراتب عرفان مراحلی رو برای سالک قائل هستیم، هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم، قبلا هم گفتیم که طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا داریم. البته اون نفس عرفانی که ما اونجا میگیم در مرتبه نفس غیر از این نفس فلسفی هست، خلط نکنیم مباحثو، ولی میخوام بگیم انسان اطواری دارد، مراتبی دارد، و خلقکم اطوارا، ما شما را اطوارگونه خلق کردیم، یک مرتبی که نداریم. بنابراین انسان میتواند از نفس راقی بشود و مجرد بشود، وقتی که مجرد شد میتواند به هر چیزی علم پیدا بکند. البته بعدا بحث میشود چه حال مجرد شد، آیا کأنهو مثل ملائکه الله میشود که ذاتن و فعلا مجرد هستن؟ میگیم نه، تمام این جزئیات سابق را استصحاب میکند، همراهی خودش میاره. انشاءالله تو بحث الهیات بالمعنی لخص اینا رو خدمتون عرض خواهیم کرد. بنابراین میتونیم بگیم آقا انسان از حیث عرش وجودش علم استذکاری دارد، یعنی فوق طور نه عرش وجود انسان. لذا آیات قرآن میگه انا نحنو نزلنا ذکر، یا اینکه او آیه قرآن هست که میگه به پیغمبر خاتم به ما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله من الغافلین، نمیگه من الجاهلین، غافل یعنی چی؟ یعنی علم دارد ولی کم غفلت دارد. ما همه علم به قرآن داریم ولی غافل هستیم. چرا؟ برای اینکه در مرتبه نفسیم، مشتغل به بدن هستیم. آقا امیرالمومنین میگن وقتی که متولد میشن شروع میکنن به آیات قرآن رو به تلاوت کرد. اصلا قرآن کتاب مبینی هست که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین، تمام تکوین هستی در اینجا تئوریزه شده، تمام تکوین هستی از ازل تا ابد اینجا چی شده؟ تئوریزه شده، مکتوب شده، و انسان کامل به تمام تکوین هستی علم دارد دیگه. اصلا تمام تکوین هستی طفیل وجود انسان کامله، طفیل علی هست. که آقا امیرالمومنین میگه انا خالق السماوات والارضین، و امیر المومنین به قرآن علم نداشته باشد، مثلا دونشن امیر المومنین یه حرف رو بزنیم، حالا بعد اینا رو مبالغه میدونن. علی و ما ادراک مل علی. بنابراین قبل از اینکه قرآن وحی بشود میگه من قبلهی لمن الغافلین، نمیگه لمن الجاهلین. آیات قرآن معمولا به ما غافل اشاره میکنه، میگه شما نسبت به خدا غافل هستید، نمیگه جاهل هستید. یعنی همه نسبت به خدا علم دارن، ولی نسبت به علم خودشون چی هن؟ غافلن. برای قبلا گفتیم ما یک علم دستید داریم، یک علم مرکب داریم. بعضی وقتا خدا رو میبینی و نمیدانی که میبینی، این غافله. ولی کن بعضی وقتا خدا رو میبینی و میدانی که میبینی، این علم مرکبه، یعنی عارف. جهل نداری، جهل نداری. یعنی خداوند همین جور که عالم است، همه موجودات ذی شعور و ذی علم است، ولی که نسبت به این معلومات خودشون چی هست؟ غافل هستن. همه موجودات ذی شعور هستن، همه موجودات ذی علم هستن. دل هر ذره چو بشکافی آفتابش در میان بینی. هر ذره ای را انسان بشکافه، تمام صفات کمالی و جمالی حضرت حق در او منتوی هست، در باطن او هست، در سریره او هست. انسان فقط باید سیر در انفس بکنه، همه چیز را در وجود خودش میبینه، نه انسان، هر موجودی. اگر سیر در انفس بکند، همه حقایق را در وجود خود میاد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمام. بنابراین ما حرف حضرت علامه را میپذیریم، علم استسقاری را میپذیریم. چرا؟ یعنی که میگم آقا انسان عرش و فرشی دارد، انسان از حیث عرشش علم اذکاری دارد، یعنی فوق طور نفس که دیگه اشتغال به بدن رو رها کرد بشود مجرد، ولی که از حیث فرش وجودش که در مرتبه نفس باشد و مادون نفس باشد، نسبت به علم خودش غافل هست. نسبت به علم خودش یه غافل، نبیگیم اینجا جاهل ها، نسبت علم خودش غافل هست. حالا حضرت علامه میگه این حرف علم استذکاری زمانی پذیرفته هست که ما مبنای افلاطون رو بپذیریم. افلاطونی که قائل هست که ان النفوس قدیمتون، یعنی قبل از این که جسمی به وجود بیاید نفسی قبلا موجود بوده است. خب اگر اینجوری بپذیریم، حرف افلاطون اینه که میگه آقا نفس به ماهی یا نفس اشتغال در بدن برای او ذاتی نیست دیگه، یعنی قبل از اینکه جسمی به وجود بیاید نفسی هست، حالا چند روزی هم این بدن برایش عاریت میشود، مانند همین که میگه مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدن. میگه این بنابر این هست که ما نفس رو قدیم بدونیم، یعنی قبل از اینکه تکون جسم صورت بگیرد نفسی باشد، ولی که در مبنای صدرایی متقائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا برای نفسیم، برای نفس ها. یعنی نفس تحقق پیدا نمی کند، میگن این که جسمی تحقق پیدا بکنه. چرا؟ به این که نفس متعلق به ماده است، تا ماده ای نباشد نفسی نیست. اگر اینجور پذیرفتیم، پس دیگه اشتغال به این ماده برای او ذاتی خواهد شد، وقتی ذاتی شد دیگه علم برای او نمیتواند ذاتی باشد. میگن این که حرف افلاطون رو بپذیریم، که حرف افلاطون هم میگه آقا مبناً ما اشکال بهش میکنیم، چون قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاییم، نه قائل به روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، که حدوث نفس هم چی باشد؟ روحانی باشد، یعنی از جسم نباشد. این نمیپذیریم. و آخرین حرفی که میزنه از تردامی این هست که میتونیم حرف افلاطون اینجور توجیه بکنیم که میگه ان نفس قدیمتون، نه اینکه قدیم ازلی باشد. این قدیم به این معنا که قبل از نشأه نفسانی در نشأه عقلانی موجود باشد، قبل از نشأه نفسانی در نشأه عقلانی موجود باشد. میگه باز این که بپذیریم باز باعث نمیشه و که ما بگیم علم برای نفس استذکاری هست، یعنی مادامی که انسان در طور نفس هست علم برای او استذکاری نیست. و متعدد فا این قلت نحنو کثیرن ما ندرک و امورن من طریق الحس، ما کثیرن ما درک میکنیم از طریق حس اموری را. خب به واسطه حس علم تصدیقی پیدا میکنیم یا علم تصوری؟ علم تصوری. حس فقط چه کار میکنه؟ تصور میکند، چیزی رو تصدیق نمیکنه. تصدیق کار چیه؟ عقله. حتی میتونیم بگیم حس ابزار برای علم تصوری، اون چیزی هم که باز تصور پیدا تصور برایش ایجاد میشه عقله. خب نقضی به تحقق قل خارجی، که ما میام چیکار میکنیم؟ قضاوت میکنیم به تحقق خارجی این امور حسیه در عالم خارج و نصدق به وجودها. خب اینجا مرتبط به چیه؟ به علم تصدیقیه که مرتبط با عقله. مع الجهل به علت ها، چیزی رو تصدیق میکنیم در حالی که به علتش جهل داریم. خب بعدش اونجا اشکال میکنیم که این گزاره‌ای که شما تصدیق کردین اصلا سبب ندارد، بلکه از باب ملازمات آمد. فهناک علم حاصل بالمعلول مع الجهل بعلت بالعله. نعم یکشف ذلک اجمالا ان علتها موجودتون. این اشکال داره میکنه، لذا به زی سبب علم پیدا میکنیم بدون اینکه به سببش علم پیدا کرده باشیم. قلنا الذی یناله الحس هو صور الاعراض الخارجیه، اون چیزی که حس به اون نیل پیدا میکنه چیه؟ صور اعراض خارجی. چرا گفت اعراض؟ برای اینکه حس فقط اعراض شناس از جوهر شناس نیست. من غیر تصدیق، اصلا حس تصدیق نمی کند چیزی را. من غیر تصدیق به ثبوتها او ثبوت آثارها، که این آثار خارجی دارد، این دیگه کار حس نیست که تصدیق بکند این مطالب را. و انما تصدیق لل عقل، اگر چیزی رو تصدیق میکنیم اون کار عقل هست. خب عقل اینجا چی رو تصدیق میکنه؟ میگیم چیزی رو که تصدیق میکنه از باب ملازمات عامه هست، مثلا از باب چیزی نیست که زی سبب باشد تا نیاز به سببش باشد. فالعقل یرا ان الذی ینال الانسان بالحس و له آثار خارجت منه منهو لا صنع له فی. عقل میبیند آن چیزی رو که انسان نیل کرده به واسطه حس به او آثار خارجی دارد، بنابراین لا صنع له، لا صنع للانسان فیه در اون ما یناله الحس، یعنی اون صنع انسان نیست. چرا؟ برای که آثار خارجی دارد. اون چیزی که صنع انسانه وجود ذهنی و وجود ذهنی منشأ آثار نیست. این سهرا و کل ما کان کذاله کان موجودن فی خارج نفس الانسانی هست. این میشه کبرا. خب میبینیم که بین اینها اصلا رابطه علی و معلولی نیستن، معلولین لعلت واحده هم نیستن، بلکه از باب ملازمات عامه که هر چیزی که صنع نفس نیست آثار خارجی دارد، بنابراین در عالم خارج موجود هست، از باب ملازمات عامه هست. و هذا سلوکن علمی من احد المتلازمین الالآخر، بکچه بایش میگم ملازمات عامه. و لذی، در حالی که اون چیزی که ما قبلا گفتیم، گفتیم آقا علم به زی سبب از طریق سببشه، این که اصلا زی سبب نیست، رابطه علی و معلولی اینجا نیست. و لذی تقدم هو و لذی تقدم هو توقف العلم به زی سبب علا سببه. اون چیزی که گذشت گفتیم که زی سبب علمش توقف بر سبب دارد. و اما مالا سبب لهو فانما یعلم ثبوته من طریق الملازمات العامه. ولی که اون چیزی که اینجا در محل بحث ما سبب ندارد دیگه، اگر ما علم به ثبوتش پیدا میکنیم به واسطه ملازمات عامه هست، برهان ان مطلق هست، کما حقق فی صناعت البرهان. حضرت علامه این کتابی داریم به نام البرهان، اینو سعی کنیم مطالعه بکنیم، 50-60 صفحه هم بیشتر نیست، کتاب بسیار دقیقی. فکون و شیء مستقلن ان شیء آخر، همونو داره تفصیل میده. بنابراین این شیئی که مستقل از شیء آخر باشد، مانند همون کیفون المحسوسی که ما در عالم خارج درک میکنیم. اون یک امر مستقلی هست، ولا صنع لهوفی، صنع انسان هم نیست. و کونه مغایرن لذالک و خارجن انه، و اون مغایر با انسان هست و خارج از انسان هست، اینها صفتان عامتان متلازمتان، اینها از باب ملازمات عامه هستن، رابطه علی و معلولی با هم ندارن. لا سبب لهما، هیچ کدوم سبب برای یکدیگر نیست. آقا این که میگه لا سبب لهو، بالا گفت ما لا سبب لهو، نه این که اصلا هیچ سببی نداشته باشد، چرا؟ برای این که هر معلولی به درخل سببی دارد، ولی چند در این برهان ما این دوتا با هم رابطه سببی و مسببی نداره. این منظور این هست. بل الملازمت و ذاتیتون، بلکه یک ملازمه ذاتی با هم دارن. کسائر موضوعات الحکمت الالهیه، مانند سائر موضوعات فلسفه که گفتیم از حدوث مثلا ما به امکان میرسیم، از بعض صفات ثبوتیه به بعض صفات ثبوتیه دیگر میرسیم، از باب ملازمات عامه خواهد. و وجود المحسوس فی الخارج من النفس من مصادیق هاتین المتلازمتین. ما اگر میگیم آه اون محسوس خارج از نفس محقق است، از باب ملازمات عامه بهش رسیدیم. تکرار مکررات هست ها. ینتقل العقل من احدهما الی الاخر، که عقل به واسطه یکی به دیگری نیل پیدا میکند. میگه چون نفس صنع من نیست، بنابراین در عالم خارج محقق است و بین اینا رابطه سببی و مسببی هم نیست. و هازا کما ان الملازمت بین شی و بین ثبوتهی لنفسهی ذاتیتون، مثل اینکه آقا این شی هست، هر شیعی برای خودش هست، لذا بگیم این شی برای خودش هست، این از باز ملازمات عامه میشه و داره مثال میزنه. و هازا کما ان الملازمت، مانند ملازمه عامهی که بین چی میبینی؟ بین شی و بین ثبوتهی لنفسهی، که هر چیزی برای خودش هست، این ذاتیه هست، از باب ملازمات عامه. و ثبوت هاز شیل نفسهی من مصادیقهی و العلم بهی لا یتوقف علی سببه، اینجا رابطه سببی و مسببی با هم ندارن، بلکه از باب ملازمات عامه هست. فقط زهره، تمام کنیم، فقط زهره مما تقدم ان البحث ان المطلوب انما یفید العلم بهی به سلوک الیه ان طریق سببهی انکان زاز سبب، زیرش خط بکشین. اگر چیزی زا سبب بود، اگر بخوام علم یقینی بالمعنی الاخذ بهش پیدا بکنیم، از طریق سببشه. فسبته که تنها برهانی که مفید یقین هست برهان لم هست. او من طریق الملازمات العامه، به واسطه ملازمات عامه ما میتوانیم به یقین برسیم. امکان مما لا سبب لهو، یعنی بین این دوتا رابطه سببی و مسببی نباشد. و اما سلوک علل الا من طریق المعلول، که بشه باید برهان ان، نه برهان ان مطلق، بلکه برهان ان به معنای دلیل. و اما سلوک علل الا، سلوک علل الا من طریق المعلول فلا یفید علما، البته البته علم بالمعنى یقین بالمعنى اخذ، اگر نه علم ظنی پیدا می شود. یک چیز دیگه می اضافه میتونه اینجا بکنین، او من احد معلولی علت ثالثه الى الاخر، یا اینکه به واسطه دو تا معلولی که علت برای یک شیء سوم هستن، ما اگر از یک معلولی به معلول دیگر علم پیدا بکنیم، اینجا مفید یقین نیست، که اینو اصطلاحا میگفتیم واسطتون بینهما هست، هم برهان لمی هست و هم برهان انی هست. همه اینها هم بحث کردیم در علم حصولی بود، ولیکن علم حضوری رو حضرت علامه مطرح نکرد و انسب این بود که علم حضوری رو مطرح میکرد. چرا؟ برای اینکه این علم حصولی که بحث نتیجه و برهان و اینها هست، انسب به مباحث منطقه، ولی چند ما توی فلسفه باید این بحث بکنیم که آقا علم حضوری به معلول پیدا نمی کنیم، برای اینکه قبلش به علت علم پیدا کرده باشی، که آقا امیرالمومنین می فهم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، قبل از اینکه هر معلولی رو شهود بکنی داری
چه کار شهود میکنی؟ چی رو شهود میکنی؟ علت رو شهود میکنی. اولا یکفه به انهو علا کل شیئن شهید، آیا برای شما کافی نیست که خداوند در هر چیزی بفرمایید شهید؟ اینجا معنی شاهد یا مشهود؟ معنی مشهود. ماده شهده اگر با علا متعدی بشود به معنای مشهوده، اگر با با متعدی بشود به معنای شاهد هست. مثلا میگیم والله به کل شیئن شهید، وقتی بابا میاد اینجا معنای شاهد، ولی اینجا میگیم اولا یکفه به انهو علا کل شیئن شهید، آیا برای شما کافی نیست خداوند در هر چیزی مشهوده؟ یعنی هر چی داری میبینی خدا میبینی؟ به همون برهان صدقین هست، ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله هست، یعنی در پرتو علت داری هر چیزی رو میبینی. علم به معلول حاصل نمیشود، میگن این که علم به علتش حاصل بشه، یعنی در ساحت علم حضوریه که حضرت صدر شیرازی اینو تو اسفار مطرح میکنه، ولی که حضرت علامه تمام بحثش منصرف به علم حصولی مطرح میکنه. الفصل رابع عشر فی ان العلوم لیست بذاتیت للنفس قیل، گفته شده انما تناله النفس من العلوم ذاتیت لها، یعنی فطری برای او هست، استذکاری هست، اکتسابی نیست. موجودت فیها بالفعل فی بدء کینونتها، از همون اول به همه چیز عالم هست. و لما اورد علیهم، بعضی ایراد کردن، ان نزالک یناف الجهل المشهود من الانسان به بعض العلوم و الحاجت الى فعلیتها الى الاکتساب، یا ما بل وجدان میبینیم که انسان به بعضی چیزها جهل دارد. اینها جواب میدن عجابو به انها ذاتیتون فطریتون لها، این علوم ذاتی و فطری برای نفس هست، لکن اشتغال نفس به تدبیر البدن اغفلها عن علومها و شغلها عن توجه الیها. شغله با ان که متعدی بشود به معنای چیه؟ منصرف شدنه، ولی که منصرف می شود توجه او از این علوم، یعنی نمی تواند توجه به اینها بکند. و فیه ان نحو وجود نفس بما انها نفسون، نحوه وجود نفس از آن جهتی که نفس هست، انها صورتون مدبرتون للبدن، نفس از آن جهتی که نفس هست این مدبر بدن هست. فتدبیر البدن ذاتی لها، تدبیر بدن برای او ذاتی هست، این ذاتی هم باب برهانه ها، ذاتی باب ساقوجی نیست. حیث ما فرزت نفسن، از اونجایی که ما اونو نفس فرض کنیم ها، میگن نه اگر انسان فوق طور نفس لحاظ بشود میتواند علم استذکاری داشته باشد. فلا یعول الجمع بین ذاتیت العلوم لها و بین شاغلیت تدبیر البدن لها عن علومها الا علل مناقضه. بنابراین این حرف ورد نمیگردد، میگن این که ولا یعول الجمع، جمع تعقب پیدا نمی کند بین ذاتیت العلوم لها، این که بگیم علوم ذاتی برای نفس هست، و بین شاغلیت تدبیر بدن لها، و شاغلیت تدبیر بدن هم برای نفس که ذاتی بشود، این دوتا با هم جمع نمی شوند الا علل مناقضه. میگن این که اینها با هم تنافی داشته باشند، دوتا عمل ذاتی نفس با هم باید تنافی داشته باشند. نعم یتجه هذا القول بناء على ما نسب الى افلاطون ان النفوس قدیمه، یعنی قبل از اینکه اینها اشتغال به تدبیر بدن داشته باشن نفس قبلا موجود بوده است، بنابراین اشتغال به بدن برای او ذاتی نمی شود، پس ثبت که می تواند علم استذکاری داشته باشد. والعلوم ذاتیه لها و قد سنح لها، و سپس میتونیم بگیم که برای نفوس سانه شد، عارض شد، از تعلق تدبیری، تعلق تدبیری بالابدان، فانساها از تدبیر و علومها، این تدبیر بدن باعث نسیان نفس از علومش شد. المرتکزت فی زواتها، اگر حرف افلاطون بپذیریم، لکنه فاسدون، حرف افلاطون، به ما تحقق فی علم نفس من حدوث النفوس به حدوث الابدان، یعنی جسمانیت ال بله حدوث و روحانیت ال بقا از نفس الا ما هو المشهور او به حرکت جوهر الابدان بعد حدوث نفس و ربما وجه القول. میتونیم حرف افلاطون اینجور توجیه کنیم و ربما وجه القول به قدم این نفوس، منظورشون قدم چیه؟ به ان المراد بهی قدم نشأته العقلیت المتقدمه علی نشأته نفسانیه، یعنی قبل از اینکه نشأت نفسانی پیدا بکند یک نشأت عقلی دارد. سبق لحوق هم که اینجا مطرح می شود یک نوع سبق لحوق به دهر هست که قبلا گفتیم سبق لحوق دهری هست. لکن لا یثبت بذلک، حتی اگر این حرف را بپذیریم که بگیم نفوذ قدیم هست، یعنی اینکه نشأه عقلی و قبل از نشأه نفسی هست، لا یثبت بذلک ایضا ان حصول العلم بالذکر، که باز این نفس علمش علم استذکاری باشد. لا بل انتقال الفکری، که علم اکتسابی نباشد، من الاسباب الى المسببات، که اگر ما بخوام علم پیدا بکنیم از اسباب به مسببات، یعنی برهان لم باشد اگر بخواد یقین بالمعنى لخص باشد، او من بعض لوازم العامه الى بعض آخر، که از باب ملازمات عامه ما یقین بالمعنى لخص پیدا بکنیم، کما تقدم. و صلی الله علیه و محمد.